ساعت 18 این صدای رادیو فرداست. محمد جواد لاریجانی از تلاش برای تغییر قانون اعدام در ارتباط با مواد مخدر خبر داد. رئیس مجلس شورای اسلامی ایران در اسلام آباد با رئیس جمهوری پاکستان دیدار و گفتگو کرد. در آتش سوزی در یکی از هتل‌های کربلا دو زائر ایرانی کشته شدند. عصر بخیر شنوندگان گرامی، الهی روانشاد هستم با 4 دقیقه خبر. پس از اون شنونده برنامه ساعت 6 خواهید بود. محمد جواد لاریجانی دبیر شورای حقوق بشر قوه قضاییه ایران میگوید قوه قضاییه در تلاش است تا قانون اعدام مربوط به جرایم مواد مخدر را تغییر دهد. به گزارش خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه، او با تاکید بر اینکه هیچ کس دوست ندارد شمار اعدام ها بالا باشد، افزود اگر در تصویب این قانون در مجلس موفق شویم، 80% اعدام ها از بین خواهد رفت و این میتواند خبر مهمی باشد. سخنان دبیر شورای حقوق بشر قوه قضاییه در حالی ابراز می شود که به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری ایران در آبان ماه گذشته بر لزوم اجرای حکم اعدام برای جرایم مواد مخدر تاکید کرده و گفته بود نظر نهادهای حقوق بشری سازمان ملل را در این باره قبول نداریم. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی روز جمعه در دومین روز از سفرش به پاکستان با ممنون حسین رئیس جمهوری این کشور در اسلام آباد دیدار کرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای لاریجانی در این دیدار با اشاره به حملاتی که در مرزهای ایران و پاکستان انجام می‌گیرد گفت دو کشور نباید اجازه دهند اشرار مشکلاتی در روابط دوستانه فیما بین ایجاد کنند و باید با کمک هم این گونه مسائل را حل کنند. علی لاریجانی گفت مشکلات موجود در روابط ایران و پاکستان با ادامه دیدارها و گفتگوها حل خواهد شد. آقای لاریجانی در مورد خط لوله معوق مانده گاز ایران پاکستان گفت ایران سرمایه گذاری زیادی برای احداث این خط لوله در خاک خود و رساندن آن تا مرز پاکستان انجام داده است. او ابراز امیدواری کرد که با تلاش‌های پاکستان این طرح به زودی به بهره برداری برسد. آتش‌سوزی در یکی از هتل‌های کربلا جان دو زائر ایرانی را گرفت. به گزارش خبرگزاری فارس، محسن نظافتی، مدیر کل عتبات عالیات سازمان حج و زیارت، گفت روز پنجشنبه دیروز در آتش‌سوزی در یکی از هتل‌های محل سکونت زائران ایرانی در کربلا دو زائر ایرانی کشته و چند نفر دچار شکستگی شدند. مدیر کل سازمان حج و زیارت همچنین گفت تاکنون نزدیک به 200,000 نفر برای ایام اربعین از ایران عازم کربلا شدند. او به زائران توصیه کرد که در مرزها بردباری نشان دهند، زیرا ممکن است ساعت‌ها پشت مرز بمانند، چرا که در عراق امکانات کافی برای جوابگویی به تمام زائران وجود ندارد. او پیش بینی کرد که امسال حدود 800,000 تا 1,000,000 زائر ایرانی در ایام اربعین به کربلا بروند. و نهایتاً اینکه یک منبع آگاه نزدیک به تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران میگوید فعالیت‌های هسته‌ای بر اساس توافقنامه ژنو در 7 ماه آینده ادامه خواهد داشت. عزیزان فرصتی بیش از این نداریم، یا شاید احیانا از اتاق فرمان میگن که فرصتی هست که خبر دیگر این خبر رو ادامه بدم. این منبع آگاه امروز جمعه به خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران گفت که بر اساس توافقنامه موقت ژنو ایران به تحقیق و توسعه در زمینه انرژی هسته‌ای ادامه خواهد داد و تغییری در این زمینه به وجود نخواهد آمد. و به پایان این بخش میرسیم. اجازه بدید که بریم و بشنویم برنامه ساعت 6 رو با اجرای همکارم نیوشا بقراتی.
پیغامی داشتم برای خامنه ای.
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی. توام با تبعیض می باشه.
ساعت 6 ساعتی برای شما و آنچه که فکر می کنید.
من چرا اصلا از بندر منگم؟
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی گیرجن.
5 دقیقه رو پشت سر گذاشتیم. از ساعت 6 عصر به وقت تهران سلام میکنم به شما، خوشحالم که همراه رادیو فردا هستید با یک برنامه ساعت 6م دیگه. جای نرید، دست به موج گیرندتون نزنید. من نیوشا بغراتی هستم، میزبان شما در این برنامه، و شما حدود یک ساعت فرصت خواهید داشت که مستقیم و زنده همراه باشید با استودیو ساعت 6م رادیو فردا. چرا رهبران اعتراضات 88 هنوز در حصرند؟ چرا حسن روحانی به رغم اعلام عدم رضایت از حصر و با وجود وعده‌ای که در این باره پیش از انتخابات داده بود، همچنان نتونسته گامی در راه رفع حصر برداره؟ آیا نتونسته یا اینکه نخواسته؟ چه کسی سد راهه و اگر موسوی و کروبی امروز آزاد بشن چه اتفاقی میفته؟ روز گذشته وزیر دادگستری ایران رفع حصر رهبران اعتراضات به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری 88 رو خارج از جایگاه تصمیم گیری دولت حسن روحانی دونست و در این حال گفت که دولت تصمیم گرفته در حوزه‌های دیگری که نقل قول می‌کنم سهم دارد فعالانه برخورد کند. علی یونسی دستیار ارشد رئیس جمهوری ایران در امور اقوام و اقلیت‌ها هم پیشتر گفته بود که دولت حسن روحانی در زمینه رفع حصر هیچ اختیاری نداره، اما اگر به گفته او فضا عادی و آرام شود ممکن است بتواند به وعده‌اش در این باره عمل کند. در همین هفته گذشته مهدی کروبی به علی مطهری نماینده اصولگرای مجلس که بارها خواهان شکست شدن حصر شده پیغام داده بود که وضعیت اونها رو دنبال کنه، اما تا به حال پیگیری های علی مطهری هم به جایی نرسیده و سعید جلیلی دبیر پیشین شورای عالی امنیت ملی در پاسخش گفته بعضی ها میگویند چرا اینها محاکمه نمی شوند، این یکی از تدابیر حکیمانه رهبری بود و اینکه دلیل حصر شکلگیری چیزی بود که فتنه جدید نامیده. و همه اینها در حالیه که حسن روحانی پیش از انتخابات ریاست جمهوری گفته بود من امیدوارم خود انتخابات یک مقدار فاصله ها را کم کند و دولت آینده بتواند یک فضای غیر امنیتی را در کشور به وجود بیاورد. به نظر من مشکل نیست شرایطی را که در یک سال آینده بشود فراهم کرد که نه تنها آنها که در حصر هستند آزاد شوند، که حتی کسانی که به خاطر مسائل سال 88 در زندان هستند هم آزاد شوند. 00420221122454. امروز میخواییم بپردازیم به مسئله حصر بعد از حدود 4 سال که میگذره از انتخابات 88 و نزدیک به 4 سال از آغاز حصر میرحسین موسوی و مهدی کروبی رهبران اعتراضات اون سال. همراه ما در برنامه ساعت ششم امروز آقای رضا علیجانی است، از پاریس، تحلیلگر سیاسی و فعال ملی مذهبی. آقای علیجانی عزیز به شما سلام میکنم و ممنونم که همراه ما اید.
من هم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم، در خدمت من.
خواهش میکنم. آقای علیجانی، چرا واقعا هنوز حسن روحانی به رغم اینکه اعلام کرده بود در سخنرانی که داشت پیش از انتخابات ریاست جمهوری اعلام کرده بود که رضایت نداره از ادامه حصر، چرا هنوز موفق نشده که بخواد این مسئله رو رفع و رجوع بکنه، از بین ببره؟
من فکر میکنم عامل اولیه و اصلی اون مخالفت شدید آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامیه. ایشون به هر حال روانشناسی خاصی داره و خصومت شدیدی هم با آقای موسوی و آقای کروبی داره، چون در مقابل ایشون ایستادند و جلوی تقلب و تخلف گسترده‌ای رو که در انتخابات 88 صورت می‌گرفت رو مقاومت کردن و تسلیم نشدند. در مرحله دوم هم فکر می‌کنم که این موضوع برای دولت آقای روحانی و شخص آقای روحانی خیلی در اولویت نبوده. حالا در ادامه میشه به جزئیاتش پرداخت. یعنی عملکرد آقای روحانی نشون میده که مسئله رفع حصر، آزادی زندانیا و حتی گسترده تر از اون تغییر فضای امنیتی کشور به فضای سیاسی که یکی از وعده های مهم خودشون بوده و فراهم کردن امکاناتی برای تحرک صنفی نهادهای مدنی و صنفی اونچنان که با حرارت در دور انتخابات میگفتن رو دنبال نکردن که حالا میشه در ادامه به استدلال ها و مستندات این فرض پرداخت.
آقای علیجانی بذارید همینجا ازتون بپرسم، گفتید اولویتش نبوده، به نظر شما اولویتش نبوده یا نتونسته؟ یا اصلا بذارین اینجوری ازتون بپرسم، آیا واقعا نتونسته یا میشد که این کار رو انجام بده ولی نخواسته که انجام بده؟
شاید یه بخشی دقت پاسخ دقیق دادن به این سوال نیاز به درونبینی افراد و روانکاوی اونها و حتی یه مدار غیبگویی داشته باشه که نمیشود خیلی به درون آقای روحانی و دولتیشون رفت به نیت ها و انگیزه هاشون، ولی اون چی که به صورت پدیدار شناختی میشود گفت این هست که بجز برخی شنیده هایی که معمولا از نزدیکان آقای روحانی هستن هیچ منبع مستقلی خبری حاکی از این که ایشون تلاش برای این کار کرده باشه به سراغ خبری نیومده و خبر تایید شده‌ای وجود نداره. گاهن به نقل از ایشون و نه حتی مستقیما توسط خود ایشون گفته میشه که مثلا ایشون پشت صحنه داره یه کارهایی میکنه، ولی من با یه قرائن دیگری فکر میکنم که این خبرها خیلی مقرون به صحت نیست، چون جریان راست به راست افراطی به ویژه در ماهای اخیر وقتی که آقای خامنه‌ای تصریح کرد که خط سرخ ما فتنه است با حرارت بیشتر و خوب از همون ابتدا هم حساسیت نشون میدادن رو جنبش سبز و رهبرانمون. اخیرا هم ما شاهد بودیم وقتی که یک خبری در یکی از سایت ها منتشر شد که به هر حال در سپاه نیروهایی دارن علیه دولت آقای روحانی فعالیت میکنن، در مجلس افرادی که معمولا که بیش عمدتا نیروهای امنیتی مجلس هستن حرارت نشون دادن که این خبر چی بوده، مثلا چرا آقای روحانی همچون نامه نوشته، این خبر از کجا دست پیدا کرده، این حساسیت امنیتی نشون میدن. ما تا حالا در جریان راست افراطی هیچ حساسیت امنیتی مبنی بر این که گویی آقای روحانی وساطتی برای این مسئله کرده باشه نشنیدیم. اخیرا هم شما در مقدمه خبر جمله آقای پور محمدی آقای یونسی رو گفتین که آقای پور محمدی خب صریح‌تر گفتن دولت تصمیم گرفته در حوزه خودش متمرکز باشه یعنی به حوزه های دیگر نمی‌پردازیم. آقای یونسی هم گفته اگر فضا عادی و آرام شود ممکن است دولت بتونه به وعده‌اش درباره رفع هست عمل بکنه.
حتی این دوتا خیلی با هم متفاوته. فضا الان منظورشون چی میتونه باشه؟ یکیش که میگه اصلا به این نتیجه رو به این جنبندی رسیدیم که نکنیم این کار، اصلا نمیتونیم و دیگه دنبالش هم نمیدیم.
یعنی اصلا در دستور کار ما نیست.
آره. اون یکی میگه که اگر فضا آروم بشه میکنیم این کارو.
خب مگه الان فضا در اوتو رفعه هست چه عدم آرامشی درش هست به جز حساسیت آقای خامنه‌ای؟ ولی من فکر میکنم یه موضوع بنیادی تر وجود داره و اون پارادوکسی است که در دولت آقای روحانی و ایشون وجود داره. ببین آقای روحانی در جنبش سبز مثلا ممکن آقای روحانی خیلی شبیهن به گذشته آقای هاشمی، نزدیکن به تفکرات هاشمی ما قبل جنبش سبز. آقای هاشمی تو جنبش سبز خب موضع همگلانه تری با جنبش گرفت، ولی آقای روحانی چه در اون دوران و چه پس از اون حتی در پس از ریاست جمهوری از جنبش سبز ممان اردوکشی خیابانی نام برد. بنابراین وساطت ایشون و تلاش ایشون برای آزادی رهبران جنبش سبز از موضع حقیقت و قانون و اینها نباید باشه، از موضع مثلا تقاضا و خواهش و مصلحت و اینها بیشتر میتونه باشه. یعنی همین موضع که خب به هر حال اعتقاد آقای روحانی هست دست و بال ایشون رو از ابتدا و در درون ایشون میبنده. یعنی خود ایشون تحلیلش این باشه که جنبش سبز اردوکشی خیابانیه، خب یه مقدار تنبیه رهبران جنبش سبز هم طبیعی و منطقی جلوه میکنه.
بله بسیار
خوب. اما از طرف دیگه هم
عذر میخوام که صداتون رو قطع میکنم آقای علیجانی عزیز، صحبتتون رو قطع میکنم، شنونده هامون پشت خط منتظر هستن چند نفر، اگر که اجازه بدید بحث رو همینجا نگه داریم برای چند دقیقه، بریم نظر شنونده ها رو بشنویم و برگردیم ادامه این بحث رو با شما داشته باشیم. از شما تشکر میکنم که همراهی میکنید ما رو امروز در برنامه ساعت ششم رادیو فردا. میپردازیم به مسئله حصر با توجه به صحبت‌های دیروز وزیر دادگستری ایران آقای پور محمدی که گفته بود کاری از دست دولت بر نمیاد و دولت در واقع به این نتیجه رسیده که روی حوزه‌های دیگری که توان مانور روی اونها رو داره بیشتر تمرکز داشته باشه. برای ما میتونید ایمیل بزنید به شش@radiofarda.com و نظرتون رو بنویسید، یا در صفحه فیسبوک رادیو فردا زیر پست مرتبط بنویسید برای ما، یا اینکه زنگ بزنید به 00420221122454. برای ما مهدی نوشته آقای روحانی هیچ کاره هست و حکومت از آزادی رهبران جنبش سبز هراس دارد. محمد نوشته به روحانی این اجازه رو دادن تا با این وعده مردم رو به پای صندوق رای بکشونه تا مشت محکمی به گفته خودشون به دهن استکبار باشه. سد راه ما مردم هستیم که رای دادیم و گذاشتیم نقشه هاشون عملی بشه. شما هم میتونید نظر خودتون رو با ما در میون بگذارید. روی خط ارتباطی رادیو فردا از هلند آقای سیامک رو داریم. سلام میکنم به شما آقای سیامک عزیز و میخواستم از شما بپرسم که چرا به نظر شما رهبران جنبش اعتراضی سال 88 همچنان در حصر هستن؟ آیا اولویت آقای روحانی نیست یا کاری از دستش بر نمیاد؟
با احترام و درود به شما و مهمانتون، از به حضورتون، زمانی که آقای روحانی اومدن اینجا و اون کلید را نشون دادن، من به دوستان اینجا گفتم این در سطح دیپلماسی دیگه کسی با این نوع کلید درها نمیتونه باز کنه. این مال زمانی بود که کلون مینداختن پشت در، دیگه الان دیجیتالی شده، اگه واقعا میخوان باز کنن. بعدم اون کلید اصلا شکل ماله است، کلید نبودی، این یه ماله بود، اومده بودن فقط به خاطر اون مسئله انرژی اتمی ها که اون ماله کشی کنن کارای آقای رهبر را که در این 8 سال آقای احمدی نژاد گذاشتن سر کار، فقط به خاطر اون مسئله خارجی، یعنی تمام
از نظر شما اصلا اولویتش نیست، اصلا مسئله آقای روحانی نیست این قضیه.
نه ببینید، داخل مسئله سیاست داخلی فقط حس خانگی نیست. آقای روحانی قول دادن به زندان‌های سیاسی ما نباید داشته باشیم، اعدام، ببینید الان اعدام ها از روزی که آقای روحانی اومدن خب بیشتر هم شده. راست به حقوق بشر دارن اینا میگن، همه دنیا دارن اینا میگن. در مسئله دانشجویان وضع بدتر شده، در کدوم مسئله آقای روحانی در سیاست داخلی قول دادن و به قولشون عمل کردن که حالا این یکی باشه؟ بعدم ببینید اصلا 70 میلیون آدم در حس هستن، اون آرم وسط پرچم ایران شما خوب یه مقدار توش خیره بشین نگاه کنه این شکل چیه، درست شبیه زندان میمونه. 70 میلیون نفر مثل قفس طوطی میمونه، 70 میلیون نفر الان اسیر هستن. بس فقط به این آقایون عزیز نیست، خب در متن حکومت به هر حال آزادی حق هر کسی است باید آزاد بشه.
متشکرم از شما آقای سیامک عزیز، ممنونم که همراهی کردید ما رو. بهزاد برای ما نوشته رفع حصر فقط مشروط به نظر رهبری و شورای پنهان پشت سر ایشونه و واقعا کاری از دست رئیس جمهور ساخته نیست، سندش هم حرفای اخیر مطهری و علم‌الهدا و جلیلیه. محسن نوشته به نظر من مشغول کردن ذهن مردم خصوصا نخبگان جامعه به حس راه خوبی برای پنهان کردن خیانت‌های بزرگتر مثل فساد اقتصادی از این مردم است. شش@radiofarda.com آدرس فیسبوک ما هم، اگر رادیو فردا رو تایپ بکنید در بخش جستجو فیسبوک میتونید بهش برسید، زیر پست مرتبط نظرتون رو بنویسید. شماره تلفن ما هست 00420221122454. محمد از ایران روی خط ارتباطی ما، سلام میکنم به شما آقای محمد عزیز، نظر شما چیه در مورد ادامه حصر و وضعیت فعلی این دو نفر، سه نفر البته به طور مشخص؟
سلام بر شما میکنم، درود بر شما آقای بغراتی، خدمتتون عرض کنم ایشون که از مولان زنگ زده بود، اولا بگم که اولویت آقای روحانی هستش آزادی ایشون، و خدمتتون هم عرض کنم که ولی ما مردم وقتی پشت دولت نیستیم، رئیس جمهور انتخاب میکنیم، نماینده انتخاب میکنیم، ولی هیچ وقت از نماینده و یا از رئیس جمهور هیچ چی ما طلب نمیکنیم، مثلا شما چه کاری انجام دادی و
چه کار باید بکنن کسایی که بهش رأی دادن آقای محمد عزیز؟
مردم اومدن، درست یک قبلا هم من با شما صحبت کردم، گفتم آقای رفسنجانی شما از من پرسیدی رأی میدین، گفتم نه و رأیم ندادم، ولی به همه توصیه کردم که رأی بدین، چون ایشون آمد با آقای خاتمی از مردم خواستن رأی بدن بعد از قضیه 88. جناب بغراتی، مردم دیگه پای صندوق نمیخواستن برن، ولی به خاطر آقای خاتمی آقای رفسنجانی گفتن مردم رفتن.
خب حالا
شما بیان یه کمپینی بذارین، همین رادیو فردا خودتون، از مردم بخواین که با شما تماس بگیرن، ببینین اون چه قلبیشون هست آزادی این آقایونه و واقعاً این آقایون.
آقای محمد شما فکر میکنید که
در مقابل قدرت،
بله آقای محمد شما فکر میکنید که میگید که اولویت آقای روحانی هست آزاد کردن رهبران اعتراضات 88، فکر میکنید که چرا تا حالا موفق نشد؟ آقای خامنه ای جلوشو گرفته؟
آقای خامنه‌ای قدرت جلویشون رو گرفته 100%، شک نکنید. ولی مردم هم بی‌صدا موندن. اگر شما یک کمپینی بذارید، یک چیزی برقرار کنید، اونجا شما ژورنالیستین، روزنامه‌نگارین، از مردم بخواید که با شما تماس بگیرن، نظرسنجی کنین، ببینید 70 میلیون ایرانی، 68 میلیون خواستار آزادی اینا هست.
ممنونم از شما آقای محمد عزیز، ممنون که همراهی کردید. میثم مینویسه که یک عمر موسوی و کروبی مردم را زندانی و شکنجه کردند، حالا نوبت خودشان رسیده و تمام کنید این بحث را. برای ما میثم نوشته در صفحه فیسبوک ما. منصور نوشته مگر این دولت و حسن روحانی خارج از سیستم و نظام جمهوری اسلامی هستند؟ تمام دولت و مجلس و سران نظام اسلامی با هم همفکر و همصدا و یک دست هستند. این حرفای روحانی فقط برای افراد ساده قابل قبول است. شش@رادیوفردا.com هم آدرس ایمیل ماست. یک شنونده دیگر بگیریم و بریم سراغ کارشناس برنامه‌مون. آقای سهیل رو داریم از ایران. سلام میکنم به شما آقای سهیل عزیز و نظر شما چیه؟ آقای روحانی اولویتش هست نیست؟ چرا آزاد نشدن رهبری اعتراضات 88؟
سلام آقای بابراتی، سلام به شما و مهمون عزیز برنامه تون. والا اینکه حالا چه جوری انتخاب شدن بچه ها صحبت میکنن روی انتخابات بگذاریم، این کلن مثل میمونه که یک شخصی، فقط یک نفر از یه عده خوشش نمیاد، چون دیگه بعد از جریان آقای خاتمی فهمیدیم که قدرت های فیلد دامنه عملکرد رئیس جمهور خیلی کم شده و دیگه کاری نمیتونه بکنه. شاید دلش میخواسته واقعا این کارو بکنه ولی
زورش نمیرسه.
خودش هم میدونه بله زورش نمیرسه، به خاطر اینکه همین الان چون من تو ایران دارم میبینم بین خودشون چند صداییه و اینکه ما تازه داریم سیاستهای زمان آقای هاشمی رو شفاف میفهمیم و میبینیم، یعنی چیزی عوض نشده، همون جریانه. بعدم اینکه این خود آقای کروبی و موسوی هم به نظر من یه خودش حالا نه شبیه تئوری توته بشه، ذهنی هم اینجوری نیست، خود وکیلی حس میکنم خود بازی کاگبه‌ایه که همیشه یه چیزی تو چنده برای عوام ایرون باشه.
ممنونم از شما، متشکرم آقای سهیل عزیز. شماره تلفن ما هست 00420221122454. شما میتونید همین الان گوشی تلفن رو بردارید، تماس بگیرید با برنامه ساعت ششم رادیو فردا و نظر خودتون رو به طور زنده و مستقیم با ما و مخاطبان ما مطرح بکنید. آقای علی جانی، نظرات رو شنیدیم و داشتی توضیح میدادید درباره حالا هم پرسش ابتدایی برنامه، ولی میخواستم ازتون بپرسم که به نظر شما صرفاً آقای، گفتید که آقای خامنه‌ای به طور مشخص کسیه که جلوی آزاد شدن آقای موسوی و کروبی و خانم زهرا رهنورد رو گرفته، به نظر شما صرفاً آقای خامنه‌ای هست یا حلقه‌ای هستن یا جمعی هستن مثل دو سه نفر از دوستانمون که نظر داده بودن که جلوی همچین کاری رو میگیرن؟
البته آقای خامنه‌ای خب تنها نیستن، تیمی هستن همراه با ایشون، ولی به هر حال نقش ایشون نقش اصلیه. اون چیزی که در فضای سیاسی ایران افراطی گفته میشه این جریان و خب عقبه‌ای هم داره. من این عقبه رو حتی تا دهه 60 و ادامه 67 عقب میبرم. یک جریان افراطی در پشت صحنه قدرت در ایران شکل گرفته که مسائل رو همیشه با سرکوب و خشونت و به قول خودشون از نصر به رب میخواد حل بکنه. اینها قتل های زنجیری رو انجام دادن، اینا به سلام ماجرای اتوبوس کانون نویسندگان رو انجام دادن و همینطور در با برخوردی که و لطمی که در دوره آقای خاتمی به اونها خورد، اما در این حال از بین نرفتن، دوباره تجدید سازماندهی کردن و به گمان من مهندسی انتخابات 88 هم توسط اینها بود. ولی آقای خامنه‌ای حامی و معید اینها هست و به نوعی تابلوی اینها خود آقای خامنه‌ای است.
اگر که این قضیه آقای علیجانی، اگر که این قضیه نصر به رب بخواد باشه، چرا فکر می‌کنید که مثلا افراطی ترین روش رو انتخاب نکردن؟ چون مثلا اعدام نکردن اینا رو که میگن فتنه بود و آقای علم‌الهدی گفته بود مسئول، فرض کنید که مرگ 23 نفر رو به گفته ایشون در انتخابات 88 هستن این دو نفر، فهم کنید که از دادن هزینه میترسیدن که گفتن مثلا حس رو انتخاب بکنیم به عنوان یک راه میانی؟
بله ببینید، هست معمولا برای نیروهاییست که برخورد با اونها هزینه بیشتری داره و به نوعی قبلا خودی تلقی می شدن یا در کمپ خودی بودن، مثلا آقای منتظری قبلش، آقای شریعت مداری، آیت الله شریعت مداری. علاوه این که ببینید سطح خشونت رو یک تعامل و تقابلی داره، یه دیالکتیکی با جریان مقابل تعیین میشه. یه زمان بود که به هر حال گفتمان انقلابی بود، مبارزه از این طرف مسلحانه بود، از اون طرف شکنجه و اعدام و اینها بود. حالا جنبش سبز جنبش مسالمت آمیزه، جنبشی است که با رأی منکو آمده، با سکوت شروع کرده. به علاوه این که یک وجدان معذبی هم به گمان من وجود داره، و اینکه خود آقایون حداقل اگه به مردم نمیگن، خودشون که خودآگاهن در انتخابات چیکار کردن. در انتخابات 88، این در انتخابات 88 بعدها خب فیلمایش در اومد که سرداران سپاه، فرمانده سپاه میگن که ما خط سرخمون روی کار آمدن اصلاح طلبان بوده. یعنی اینجا خب ما تو رأی مردم دست میبریم و خود آقایون میدونن چیکار کردن. بنابراین در دادگاه وجدان درون خودشون اینا میدونن که موسوی و کروبی دارن حق میگن. علاوه شما حتی سرکوب جنبش سبز رو با مثلا اون چیزی در منطقه بگذره مقایسه بکنید، نشون میده که خب به هر حال فضای سیاسی در ایران یه فضای پیشرفته تری است. گفتمان و رفتار حاکم بر رابطه دولت ملت هم با منطقه متفاوته. در اونجا حتی ببینید وقتی بشار اسد میکشه افتخار هم میکنه، ولی اینها جرئت ندارن حتی ندا آسلطان رو که همه دیدن، حتی کارتون فرد بسیجی کارت شناساییش منتشر شد در فضای رسانه‌ای، رو جرئت ندارن به عهده بگیرن. اینها پیچیدگی های شرایط و مناسباتی است که در ایران وجود داره و به نظر من در همین کشمکش ها و چالش هاست که دموکراسی در ایران به صورت تکوین خواهد یافت. آقای روحانی هم ببینید یک امیدواری وجود داشت. اولا که بگیم آقای روحانی مثلا کاری نمیتونه بکنه، یا آقای روحانی خب 30 سال در ساختار قدرت بوده، دقیقاً مناسبات رو میشناخته، در بخش‌های امنیتی شورای عالی امنیت ملی بوده، با توجه به همین وعده داده. اما آقای روحانی هم دچار به نظر من نوعی خوشبینی بود، همین تکه‌ای از کلامشون که شما خوندید در اینترنت هم در یوتیوب هست،
صداشون هست،
همه میتونن بشنون،
صداشون خیلی عالیه،
ولی
کیفیتش پایین.
بله بله، اونجا میگن که مثلا ادامه این شکاف ها خوب نیست، باید کاهش پیدا کنه، همین انتخابات میتونه فاصله ها رو کم بکنه. یعنی ایشون حتی این خوشبینی رو داشتن که در یک سال آینده نه تنها رفع حذف بشه بلکه زندانی ها هم آزاد بشن.
اینو که به طور مشخص اصلا میگه آقای روحانی، میگه
بله
که به طور صریحا میگه که امیدواریم وضعیتی بشه که هم رفع حذف بشه هم زندانی ها آزاد بشن، زندانی 88.
خب آقای روحانی من تصورم اینه که گمان میکردن با یه مقدار نرمشی که آقای خامنه‌ای تو انتخابات نشون داد و در واقع به نوعی جلوی تقلب رو گرفت و گفت که به اصطلاح صندوق رأی حق الناس، حتی گفت کسایی که نظام رو قبول ندارن ولی ایران رو قبول دارن بیان رأی بدن، چون فکر میکرد آقای خامنه‌ای شاید یه مقدار کوتاه بیاد. بعدن وقتی دید که آقای خامنه‌ای کوتاه نمیاد، به نظر من آقای روحانی دیگه صرف نظر کرد از این پیگیری به اصطلاح ماجرای رفع هست و آزادی زندانیان، و اینجا حالا این تحلیل رو آقای روحانی است و میشود این نقد رو داشت که این مسیر اشتباهی است. یعنی ساختار قدرت در ایران دوگانه است، از ابتدای انقلاب تا حالا بین رؤسای جمهور و رهبر، حتی در بهترین حالت که آقای خامنه‌ای رهبر بوده و آقای هاشمی رئیس جمهور بوده، اینو کشمکش پنهانی بوده، این از بین رفتنی نیست. یعنی شما رابطه آقای بنی صدر و آقای خامنه‌ای رو ببینین، بعد آقای احمدی نژاد آقای خامنه‌ای رو ببینیم، آقای روحانی باید یک تعریف دقیق و استراتژیکی از نسبت خودش با رهبری انجام بده.
ممنونم از شما
آقای. کارو صورت نداده.
متشکرم از شما آقای علیجانی عزیز. اجازه بدید که دوباره سری بزنیم به مخاطبان رادیو فردا. صفدر برای ما نوشته برای شخص آقای خامنه‌ای و ولایت فقیه گران تمام خواهد شد، یعنی رفع هست اگر آقایان موسوی و کروبی رو آزاد کنن یا اگر بخوان اونها رو محاکمه کنن. بهترین راه همینه که حصر خانگی رو ادامه بدن که همون رو هم انتخاب کردن. عباس برای ما نوشته از کجا میدونید که تلاشی نکرده برای رفع حصر، منظورش آقای روحانی هست. این کار از اختیارات رئیس جمهور خارجه، اما داره تلاشش رو میکنه. اگر بخواد بیش از این موضع بگیره، تندروها به فتنه و براندازی و غیره محکومش میکنن. شش@radiofarda.com آدرس فیسبوک ما، صفحه فیسبوک رادیو فردا زیر پست مرتبط، و شماره تلفن ما هم هست 0042-02-21-12-24-54. آقای بهرام از آلمان روی خط ارتباطی ما هست. سلام میکنم به شما آقای بهرام عزیز، و نظر شما چیه؟ فکر میکنید که آقای روحانی نخواسته، نتونسته، چرا رهبر ایران جلوشو گرفته اگر که صحبت آقای علیجانی قبول دارید؟
بله جناب آقای علیزاده تا حدودی خوب گفتم، به نظر من دقیق بوده صحبتشون، در این حال که شون مذهبی هستن، ولی این ذات استبداد دیگه جناب، جناب بغراد، ذات استبداده، یعنی هیچ چیه؟ حرفی رو حرف این نباید باشه، این ذات استبداده، یعنی در ایران اکثریت یا حرف ملت نیست دیگه، حرف جمهوری اسلامی، این گروه مذهبی و به شدت تندرو هست، هر کسی که جزئی ترین اختلاف و ایرادی به این توتالیتاریته، به این زورگویی کامل داشته باشه، هر کسی اعتراض داشته باشه، این مطرود این نظام میشه، این به اصطلاح گروه میشه. و چون موسوی هم تا حدودی نسبت به چیز آقای خامنه‌ای تا حدودی نه کاملا، تا حدودی مستقل تر فکر میکرد، این بود که این نظام دید که به اصطلاح این یه جزئی مثل اونا مثلا راه نمیره، این بود که به اصطلاح الان بلوکش کردن و نمیکشن، چون از خودشونه و نمیدارن آزاد بشه، چون تا حدودی 100% بله قربان نمیده، به نظر من اینجوریه.
ممنونم از شما آقای بهرام عزیز، متشکرم که همراهی کردید. محمد نوشته خیلی وعده ها هنوز انجام نشده، و وحید نوشته وعده رفع حصر رو تبلیغاتی بود که حکومت با استفاده از اون توسط حسن روحانی مردم رو پای صندوق‌های رأی کشون. ششت رادیو فردا.com و صفحه فیسبوک رادیو فردا. ناصر از شیراز رو خط ارتباطیمون، سلام میکنم به شما آقای ناصر عزیز، و نظر شما چیه؟ فکر میکنید که اصلا الان اگر آقای موسوی و کروبی و خانم زهرا رهنورد آزاد بشن چه اتفاقی میفته؟ آیا مردم هنوز بدنه اجتماعی وجود داره که ازشون حمایت بکنه؟
من کلام میکنم خدمت شما جناب بغراتی و تمامی شنوندگانتون. اولی که به نظر منده این اتفاق نمیفته که حالا اینا از بیرون بیان، چون برای بعضی ها یه سری منفعت ها داره، از این قبل دارن اونا طول خودش رو میبرن. توی همون سال 88 اومدن بیانیه دادن، گفتن بریم توی خیابون، ما اومدیم، ما با جوانای دیگه پرشور اومدیم توی خیابون، از این تقلبی که شده بود اومدیم اعتراض کردیم، اما دیدیم که همین افراد پشت ما رو خالی کردن.
کدوم افراد پشت شما رو خالی کدوم افراد پشت شما رو خالی کردن؟ آقای خاتمی یا
آقای خاتمی، آقای کرمی، آقای موسوی؟ مثلا آقای خاتمی رفت توی یکی از روستاهای دماوند برای مجلس رای داد.
بله بله، مجلس رو
توی جریان.
آقای موسوی و کروبی چطور پشت شما رو خالی کردن؟ ناصر عزیز، آقای موسوی و کروبی که الان تو حسرن، چطوری پشت شما رو خالی کردن آقای موسوی و کروبی؟
خب ما توقع داشتیم که اونا بالاخره منصوبین به آقای کروبی موسوی، که دایه حمایت از این آقا رو داشتن و پیام این آقا رو میشنیدن، باشون دیدار داشتن، بیان و حمایت کنند، که مثل منافع شخصی خودشون بیشتر همشون فرا کردن، قصد اون جایگاهی که داشتن برای خودشون حفظ کردن. توی جریان انتخابات اخیر همین رئیس جمهور هم همین شد، موقعی که آقای خاتمی، اگر شما معتقدی تقلب شده، چرا میای از یک کاندید خاص که حمایت میکنی و میگی بیان رأی بدیم؟
بسیار خوب، ممنونم از شما آقای ناصر عزیز، متشکرم که شما هم همراهی کردید با ساعت ششم رادیو فردا و با مخاطبان ما. از کردستان آقای رضا روی خط ارتباطی ما هست. پیش از اینکه رضا رو بیاریم روی خط، من دو سه تا نظر دیگه از روی فیسبوک و ایمیل برنامه بخونم. برای ما محمد نوشته روحانی کاری نیست که بخواد کسی رو آزاد کنه، این فرماندهان سپاه هستن که تصمیم میگیرن. دامون نوشته تا ما باشیم دیگه نریم رأی بدیم. و هما نوشته اگر این آقایون آزاد بشوند، فکر میکنید تغییری به حال مردم میشود؟ شش از رادیو فردا.com صفحه فیسبوک ما، شماره تلفن ما هست دوستان 00420221122454. و از کردستان همونجوری که گفتم آقای رضا داریم روی خط. سلام میکنم آقای رضا عزیز، ممنونم که همراه مایید و نظر شما رو بشنویم در مورد بحث امروز.
من هم درود میگم به شما درا بوراتی، مهمان برنامه‌تون و شنوندگان گرامی. ببینید، من نظرم اینه که ما باید یک نگاهی بکنیم به اصل و ریشه این کار، یعنی این کار، یعنی این انتخابات 88 یا دیگر انتخابات ها که کلن آزاد نیستن، این از این. و
من هم خودم شخصا با اینکه اشخاص در حس خانگی باشم و محاکمه نشن اگر ظلمی انجام دادن مخالفم، اون تا این که آقای موسوی یا خانم رهنوردی یا آقای کروبی آزاد بشن. و سوال شما این بود که آیا از بدنه اجتماعی حمایتی
میشه ازشون،
یعنی در بین مردم جایگاهی در بین مردم دارن؟
بله بله.
باید اونها اگر در پی خواستهای مردم حرکت بکنن و عمل بکنن حتما جایگاه پیدا خواهند کرد. چرا؟ مثلا اگر آقای موسوی الان بخواد مثلا ایشون آزاد بشن، من با آزادی ایشون مخالفتی ندارم، اما اگه ایشون آزاد بشن، آیا یک سوال وجود داره که من میپرسم، آیا مثلا به کشتارهای سال 67 اشاره خواهند کرد و در اون راستا پاسخگوی مردم خواهند بود؟ به نظر من نه. و اینها چیزهایی است که سوالاتی است که کلیدیه و اگر بخوان در راستای اهداف مردم قدم بردارن باید این سوالات در درجه اول جواب بدن.
ممنونم از شما آقای رضای عزیز، متشکرم همراهی کردید ما رو. برنامه ساعت ششم رو در رادیو فردا. دوستان اگر از اواسط بحث به ما پیوستید، باز هم احتمالا متوجه شدید که بحث امروز ساعت ششم درباره حصر رهبران اعتراضات 88 هست. از همین الان تا حدود 25 دقیقه دیگه باز هم فرصت دارید که به ما بپیوندید رو خط تلفن مستقیم رادیو فردا که شمارش هست 00420221122454 و نظرتون رو با ما در میون بگذارید. آقای رضا علیجانی از پاریس تحلیلگر سیاسی و فعال ملی مذهبی همراه ما هستن. آقای علیجانی اجازه بدید این سوال ازتون بکنم که الان اگر که آقای موسوی و کروبی بخوان آزاد بشن، حالا بدن اجتماعیشو بعدن صحبت بکنیم، برای آقای روحانی فکر میکنید چه اتفاقی بیفته؟ به نفع دولتش هست؟ به ضررش هست؟ چی میشه؟
من فکر کنم کاملا به نفع آقای روحانی باشه. ببین آقای روحانی نیاز به یه بدنه اجتماعی همراه با خودش داره. آقای روحانی حتی در حد آقای هاشمی و نداره و اصلا قابل مقایسه نیست با آقای خاتمی که به هر حال حامیان خاص خودش رو داره. آقای روحانی خودش هم میدونه در یک نبرد نابرابر، در یک تناب کشی نابرابر در درون قدرت قرار داره، در سیاست اصلی و سیاست خارجی و تا حدی اقتصاد شاید باش همراهی بکنن ولی در سیاست داخلی نخواهند کرد. بنابراین هم مصلحت شخصی ایشون است، چون ببینید به لحاظ گفتمانی هم ایشون عقب نشینی کرده یا به لحاظ رسانه‌ای شکست خورده. یعنی فتنه‌ای که در فضای ایران شنیده میشه، در مجلس ایران شنیده میشه، این باید با یه گفتمان رقیبی پر میشود. این گفتمان رقیب مثلا نمیتونه گفتمان حقوق بشر و اینها باشه، این رو ماها باید بگیم. ولی آقای روحانی که در درون ساختار قدرت هست، در همین نواری هم که وعده رفع هست رو میده، ایشون از ادبیاتی استفاده میکنه ان شاءالله شکاف ها کم بشه. خب ایشون بعد از ادبیات شکاف کم بشه، وحدت همه جریانات باید با هم مثلا ایران رو بسازیم در مقابل دشمن استیم، این با این ادبیات، ولی این ادبیات ایشون الان صدای ضعیفیه و فتنه صدای بالاست و بلندتره. بنابراین ایشون باید حامیان خودشون در صحنه داشته باشن. به علاوه این که اساسا در یک کشور نفتی که تمرکز قدرت وجود داره، تمرکز قدرت و غیر پاسخگو بودن قدرت با درآمد نفتی انبوه، فساد وسیع اقتصادی میاره که آورده، توسعه اقتصادی و حل مشکلات اقتصادی بدون توسعه سیاسی اصلا امکان پذیر نیست. یعنی مصلحت کشور و نظام هم همینه. مطبوعات آزاد، احزاب آزاد، جامعه مدنی آزاد، اینا هستن که میتونن حتی جلو فساد اقتصادی رو بگیرن.
آقای علیجانی اجازه بدید یه سوالی همینجا ازتون بپرسم. شما میگید که به نفع، بی تردید به نفع آقای روحانی خواهد بود و بخشی دست کم از جامعه ایران رو همراه خودش خواهد کرد. فکر نمی‌کنید از یک سوی دیگر شاید تولید دردسر بکنه برای دولت آقای روحانی آزاد شدن آقای موسوی و کروبی و خانم رهنورد، اگر که بیان بیرون و ادامه بدن به اعتراضات و بگن که این به هر حال رأیی که به گفته خودشون گم شده و دزدیده شده، ربوده شده ازشون، حق و ناسه، بگن خون ریخته شده و ما به عنوان کفیل این اعتراضات باید بایستیم، دنبال بکنیم، باید محاکمه بشن افرادی که مسبب ریخته شدن خون بودن و اینها، بعدن تکلیف آقای روحانی چی میشه؟ آقای روحانی به عنوان کسی که الان چانه زنی داره میکنه با بخشای دیگر سیاسی و تندروتر و اصولگرای ایران برای اینکه بتونه در یک حوزه‌های دیگری عمل بکنه، آزادی عملی بیشتر داشته باشه، فکر نمی‌کنید به این استراتژیش یک ضربه بسیار مهلک و قاطع وارد میشه؟
بذارید من نکته آخر شما شروع بکنم. آیا در سیاست اقتصادی و سیاست خارجی آقای روحانی با آقای خامنه‌ای نیاز داره یا برعکس؟ من در این تردید دارم. ببینید الان سیاست هستی کشور رو در واقع آقای خامنه‌ای دارن هدایت میکنن، یعنی آقای خامنه‌ای آقای روحانی در اینجا در واقع نیاز هماهنگی دارن، در حالی که آقای خامنه‌ای آقای روحانی شورای جمهور 4 ساله یا 8 ساله است، آقای خامنه‌ای خودشو مادام العمر می‌بینه. بنابراین آقای خامنه‌ای هم با آقای روحانی نیاز داره که مشکل هستی رو حل بکنه، مشکل اقتصادی کشور رو حل بکنه.
حالا اگه بخوایم برگردیم به اون اصل ماجرا، حالا اگر بخوایم برگردیم به اینکه فرض کنید امروز آزاد شدن هر سه نفر، اومدن بیرون، بعید میدونم با توجه به سابقه ای که از آقای موسوی و کروبی در اون یک سال و نیم پیش از حصر و بعد از اعتراضات 88 دیدیم، بعید میدونم که بیام بیرون و سکوت بکنم و حرفی نذارم، برم بشنم خونه مثلا حقوق بازنشستگی یا چیز دیگه بگیرم. خب بعد آقای روحانی به هر حال به عنوان رئیس قوه مجریه نباید مثلا هماهنگ و همگام با نظام همسو با اونها جلوشون وایسه، مثلا بگه آقا نکنید یا سکوت اختیار کنید و اینها.
آقای روحانی رئیس قوه مجریه، یک انتقادی که به بعضی مواضع آقای روحانی در سازمان ملل وارد شد این بود که ایشون از قوه قضاییه هم دفاع کردن و هیچ الزام حقوقی، ایشون میگن من حقوقدان هستم، هیچ الزامی نداشت ایشون از قوه قضاییه دفاع بکنن. میتونستن خیلی راحت بگن کشور ما مثلا آزاد، قوه در کار هم دخالت نمی کنن و بنده فقط در قوه مجریه هستم، قوه قضاییه ما مثلا باید اصلاحاتی بشه. این موضع میتونه اولا همیشه باشه، ثانیا ببینید تناسب قوای سیاسی اجتماعی تعیین کننده است. تصور و حدسم این هست که حالا آقایان موسوی کرمی و خانم رهنورد آزاد نمیشن در کوتاه مدت، اما فرض بگیریم که آزاد بشن، اونها بیشتر یک برخورد مطالبه محور رو پیش خواهند برد، حتی شاید به نوعی حامی مؤید و منتقد مثلا دولت آقای روحانی هم باشن، ضمن اینکه جریان راست افراطی رو در صحنه‌های دیگری مشغول خواهند کرد. چه اشکالی داره حتی در دست، حتی اینها بیشتر به رویا شبیه ها، ولی در دستگاه قضایی ایران پرونده‌هایی باز بشه که ماجرای کهریزک مثلا دنبال بشه به واقع، یا ماجرای کشتن عده‌ای از شهروندهای ایرانی با ماشین از روشون رد شدن، اینها پرونده هاش باز بشه. آقای موسوی و کروبی الان که نمیخوان مثلا یک مردم رو بیارن تو خیابون، و اینکه این چقدر عملی هم هست که مدار قابل تردیده.
حالا با اون عملی بودن اون بخشش میپردازیم. اگه میشه این جملتون رو فقط تموم بکنید، و چون شنونده هم روی خط هستن، بعدش بعد اینکه با شنونده صحبت کردیم برمیگردیم و دوباره در مورد بخش اجتماعی صحبت میکنیم. بفرمایید جمله آخرتون رو.
من پیدایش و تقویت جنبش مطالبه محور رو در داخل که آقای موسوی و کروبی رو هم در اون راستا میبینم، هم به لحاظ فضاسازی سیاسی هم به لحاظ تناسب قوای اجتماعی به نفع آقای روحانی میبینم.
بسیار خوب، ممنونم از شما آقای علیجانی عزیز که همراهی میکنید ما رو در برنامه ساعت ششم رادیو فردا. شما هم میتونید، دوستان، شمایی که الان صدای من رو دارید میشنوید، میتونید همراه این برنامه باشید با شماره تلفن 00420221122454، مثل آقای جمال از فنلاند که روی خط ارتباط مستقیم ما. سلام میکنم به شما آقای جمال عزیز، و شما چی فکر میکنید در مورد بحثی که تا حالا شنیدید؟
سلام خدمت همه شما. بنده به نظر بنده این از ابتدا جناب رئیس جمهور به این موقعیت واقف بودن و میتونستن که در این مورد کاری از دستشون ساخته نیست و در این مورد به حضور شما نشان دادن.
چرا گفته آقای جمال؟ چرا
گفته؟ برای اینکه به صراحت ترغیب مردم به شرکت در انتخابات که بتونه از نظر جهانیان حتی یک شانسی داشته باشه که بتونه در آینده برای مسائل هسته‌ای حرفش بیشتر مورد.
حالا به نظر شما اگر که آقای موسوی و کروبی از حصر در بیان با خانم رهنورد، چه اتفاقی میفته برای آقای روحانی؟ به نفعش یا به ضررشه؟
به نظر من به نفعش خواهد بود. باز هم به خاطر همین به حضور شما آگهی هایی که مردم متوجه بشن، ولی به نظر نمیاد که به این زودی بتونن اینها
این
آزاد بشن.
بله.
و اینکه به اصطلاح تنها دست رهبر عزیز عالی قدر جمهوری اسلامی است و نشان داده میشه که قوه قضاییه در این مورد هیچ گونه استقلالی نداره و الا میتونست مثلا ایشون رو در دادگاه علنی یا غیر علنی هر سه نفر ایشون رو محاکمه کنن و میتونن که جمله های از پیش آمده شده هم دارن که اگر لازم باشه هر کاری با این افراد عزیز انجام داده بود.
ممنونم از شما آقای جمال عزیز، متشکرم. از کشور فنلاند روی خط ما بودید. بریم به ایران با مرتضی همراه بشیم. شماره تلفن ما هست 00420221122454. آقای مرتضی عزیز به شما سلام میکنم، شما چی فکر میکنید در مورد بحث حصر و آقای روحانی؟ آقای مرتضی صدای منو میشنوید؟ بله بفرمایید، صدای شما رو میشنوید.
آقای مرتضی من بذارید اینجوری بحثم رو شروع کنم و پاسخ پاشنات رو هم نمکنه بدم که عالم سیاست یک عالم واقع بینیه و لزومن تحلیل ها قدرت نداره که تو واقعیت تغییر ایجاد کنه. گفتمان ها آقای فامیلشون نمیدونم چون میشه این واضح گیزان حتی
بله آقای علی جانی. بله بفرمید آقای علی جانی بفرمید.
بله آقای علی جانی گفتمان ها آقای علی جانی زمانی میتونن مؤثر باشه که یک پایگاه اجتماعی داشته باشه. با تجربه گذشت 5 سال از 4 اگه تقلب بشه یا آنگه آمان میشه ما میبینیم چنین پایگاه اجتماعی وجود نداره. چون اگه قرار به تقلب بیامد
متاسفانه آقای مرتضی صدای شما خیلی به شدت قطع و وصل میشه و ما هیچ نمیشنویم. فقط خوشحالم که اصل مطلبتون رو گرفتیم و اصل انتقادی رو که داشتید متاسفانه صدای شما بیش از این قابل شنیدن نبودش. اجازه بدید که یک شنونده دیگر رو هم بگیریم و حتما آقای مرتضی عزیز سوال شما رو با جناب علیجانی کارشناس برنامه در میون خواهم گذاشت. یک شنونده دیگر رو پیش از اون بگیریم و یه سری هم بزنیم به فیسبوک و ایمیل برنامه. حسن برای ما نوشته انگار موسوی و کروبی فرشته نجاتند. نه خیر، این دوتا خودشون از همه بدترن. بعدش هم کی گفته که اساسا الان توی حصر خونگی هستن؟ جابر نوشته روحانی نه میخواد نه میتونه این کار رو بکنه و این هم دست نشانده خود اونهاست. بهنام نوشته آزادی و رفع حصر تنها در 3 حالت امکان پذیره: 1 توبه و اعلام خاکساری این 3 نفر، 2 از کار افتاده شدن یا مرگشون پشت دیوارها، 3 به پاخیزی و مبارزه بسیار پیگیر مدنی و ملی و اعتصاب و از کار انداختن چرخه حکومتی. 6@radiofarda.com آدرس فیسبوک ما هم، اگر تایپ بکنید رادیو فردا رو بهش میرسید. زیر پست مرتبط میتونید نظر خودتون رو بنویسید. از پاریس امیر رو بیاریم روی خط. سلام میکنم به شما آقای امیر عزیز و نظر شما رو بپرسم. به نظر شما بدن اجتماعی وجود داره برای حمایت از رهبران اعتراضات 88؟
فکر میکنم وجود داشت ولی الان شاید کمتر شده. یه مقدار مردم فکر میکنم شل شدن توی این قضیه حمایت از رهبران، ولی خب همه حمایت میکنن از یه دادگاه علنی که حداقل این رهبران جنبش تفهیم اتهام بشن و خب بگن جرمشون چیه که الان نزدیک 3-4 ساله در حسرن، حداقل جرایمی که انجام دادن و برای اون الان در حسرن، حالا حسر خانگی هم مثل زندانه، جرمشون مشخص بشه و اعلام بشه علنی به مردم که این آقایون این جرایم انجام دادن و به این دلایل باید در زندان باشن در به این مدت. میدونید همه اینو میخوان.
و فکر میکنید که الان اگر که آقای موسوی و کروبی و خانم رهنورد از حصر بیان بیرون چه اتفاقی برای آقای روحانی میفته برای جایگاه ایشون به عنوان رئیس جمهور، رئیس دولت؟ به چالش میگیرن
ایشون هم میتونه یه سری بهره برداری های خودشو بکنه که من تلاش کردم و بالاخره تونستم آزادشون بکنم و از حصر خارجشون بکنم. جدایی از اون طرف من فکر میکنم مثل اصلاح طلب های که الان در خارج حصر هستن در ایران که الان در کمک دولت روحانی هست و در پشتیبانی از اهداف دولت های روحانی، فکر میکنم که بخوان مزاحمتی براش ایجاد بکنن مثل اصول اعیان مجلس اگر انتقادی هم داشته باشن مطمئنن باش دوستان مطرح میکنن و سنگ جلوی پاش فکر نمیکنن بندازن، براش میکنن کمکش کنن اگه بتونن.
متشکرم از شما آقای امیر عزیز، ممنونم که همراهی کردید ما رو. 00420221122454 شماره تلفن مستقیم ماست در برنامه ساعت 6 رادیو فردا. آقای علی جانی، بحث حمایت بدنه اجتماعی هستش. مرتضی میگفتش که 5 سال پیش مردم شعار دادن اگر که اینطور بشه ایران قیامت میشه و راست هم یه قیامت هم نشد. فهم کنید الان بدنه اجتماعی وجود داره که اگر اساساً آقای موسوی و کروبی از حصر بیان بیرون بتونن در کف جامعه ایران یک چرخی، یک موتور محرکه‌ای، یک نیروی اجتماعی داشته باشن که کاری انجام بدن، اساسا کار سیاسی انجام بدن، جنبشی رو پیش ببرن.
جامعه ایران یه جامعه تقریبا پیشبینی ناپذیری هست، هرچند واقع‌گرایی حکم میکنه آدم بگه که الان به اندازه 88 تحرک اجتماعی وجود نداره. خب در اینم خیلی هم مقصر هستن. من حتی وزارت اطلاعات آقای روحانی را بی سهم نمیبینم. یعنی ما الان به جای اینکه از آقای روحانی حتی تقاضای رفع هست داشته باشیم، باید تقاضای اصلاح در درون خود ساختار دولت وزارت اطلاعات رو داشته باشیم. ببینید بخشی از اطلاعاتی که علیه وزرای پیشنهادی ایشون در مجلس برای وزارت علوم دست نماینده ها بود و مطرح میکردن، وزارت اطلاعات میومد، آقای تابش در نماینده مجلس این در مصاحبه صریحا گفت. بنابراین ما باید فضا و تناسب قوا رو ببینیم. اما از اون طرف هم ببینید در هر جا که جامعه ایران، جوانان ایران فرصتی پیدا کردن، نمودی داشتن از این که به هر حال ناراضی هستن، متفاوت میاندیشن، سبک زندگی دیگری دارن و این همیشه آتش زیر خاکستر هست یا حداقل یک حرکتی است که بایستی دیده بشه. تا حکومت این رو نبینه، آقای روحانی خودشون تخصص امنیتی دارن، تا این دیده نشه جامعه ایران به تعادل نمیرسه. یعنی من فکر میکنم ما اونچنان نزدیک بین شدیم که دور دستا رو نمیبینیم، یعنی دوچار مینیمالیسم شدیم که آیا مثلا این بشود آن خواهد شد یا آن بشود این خواهد شد. یعنی خیلی چیزا رو فقط در حد تاکتیک میبینیم. جامعه ایران از یک سری مشکلات اساسی رنج میبره. یه مشکلش این است که به هر حال یک اکثریت اقلیتی در جامعه ایران شکل گرفته. به عبارت جامعه شناختی میتونم بگم که جامعه ایران یه جامعه ناموزون بوده قبلا با غلبه وجه سنتی، الان با غلبه وجه مدرن. رابطه این دو قطب باید به تعادل و به یک تفاهم برسه. این تخاصمی که حالا وجود داره و از طرف حکومت و ائمه جمعه تشدید میشه، از سیک پاشی ها با چاقو به دانشجوهای مانتوی حمله کردن، نشانگر این تخاصم هست. تا این به یک تفاهمی تبدیل نشه، مشکلات اساسی جامعه ایران چه برسد به جمهوری اسلامی حل نخواهد شد. آقای روحانی باید یک سری مشکلات اساسی رو حل بکنه. رفع هست نمادی از رفع آزادی زندانی ها هست، نمادی از این هست که حکومت میخواهد همون گونه که در سیاست خارجیش نرمش نشون داده، در سیاست داخلی هم نرمش نشون بده. مسائل رو نمیخواد دو قطبی بکنه، نمیخواد با خشونت حل بکنه. اینها مشکلات بنیادی جامعه ایران هست که حتی فراتر از آزادی زندانیان یا رفع هست هست. اینها رو ما اگر از این زاویه نگاه بکنیم، اهمیتش یه مقدار فراتر از مسائل روزمره و حتی اینکه آقای روحانی ضرر بکنه یا استفاده بکنه است. آقای روحانی با رفع هست که هیچ، حتی با فعال کردن انجمن صنفی مطبوعات فایده خواهد بود. آقای روحانی الان جامعه ایران یه جامعه نسبتاً تک صدایی شده، صدای راست افراطی در ایران بلندترین صداست، باید صداهای دیگر هم شنیده بشه. اون صداها علیه آقای روحانی عمل نخواهد کرد و همسو با دولتی ایشون عمل خواهد کرد.
ممنونم از شما آقای علیجانی عزیز، متشکرم که همراهی کردید در این برنامه و همچنان همراهی میکنید در برنامه ساعت ششم ما رو. اجازه بدید که سری بزنیم باز هم به شنوندگان رادیو فردا. سعید از آلمان رو روی خط ارتباطی میاریم. به شما سلام میکنم آقای سعید عزیز، و نظر شما چی هست؟ به نظر شما بدنه اجتماعی ایران الان جایی داره برای مثلا فرض کنید رهبران اعتراضات 88؟ اصلا به نظر شما جنبش سبزی دیگه وجود داره؟
الو سلام علیکم، شب شما بخیر. نظر من این هستش که در حال حاضر من خودم کسی بودم که توی نارومی های جنبش سبز شرکت داشتم، رفتم اونجا و تو تظاهرات بودم. و نظر امروز من، دید اون روز من اونطور بودش که کار درستی بود، ولی الان نظرم عوض شده. من فکر میکنم با بقایایی که در عراق اتفاق افتاده، در سوریه اتفاق افتاده، در سوریه اتفاق افتاده، الان وقت این نیستش که این رهبران جنبش سبز آزاد بشن، یا اینکه اگه آزاد بشن بدون شرط آزاد بشن و باز دوباره به شلوغی ها کشیده بشه. چون که فکر میکنم که کشورهای عرب منطقه خلیج فارس کمر بستن به دشمنی به ایران، به شیعه و ایرانیت. این چیزی هست که خطری هست که وجود داره. از دید من
بهتره فعلا این آرامش باشه، فعلا این دیکتاتور توی پرانتز دیکتاتور باشه، چون که خطر بزرگتری وجود داره.
ممنونم از شما.
این خطر از متشکرم. پاشیدگی ایران هست.
ممنونم از شما آقای سعید عزیز که از آلمان همراهی کردید ما رو. سپهر از ایران رو هم روی خط ارتباطی میاریم. آخرین شنونده که وقت داریم توی برنامه داشته باشیم. آقای سپهر عزیز خیلی کوتاه خواهش میکنم در 30 ثانیه نظرتون رو بفرمایید. آقای سپهر عزیز متاسفانه صدای شما رو خیلی بد میشنویم. آقای سپهر عزیز متاسفانه صدای شما خیلی با کیفیت پایین میشنویم دیگه. دوستانی که احتمالاً با موج کوتاه متوسط میخوام بشنون خیلی سخت خواهد بود. امیدوارم در برنامه‌های بعدی ما حتما شرکت بکنید. متاسفم که امکان صحبت کردن با شما به خاطر کیفیت صدا وجود نداشت. ابراهیم برای ما نوشته روحانی تمام کارهای آزادی و حصر رو گذاشته برای سال پایانی ریاست جمهوریش که دوباره حرفای بزنه تا مردم رو بکشه پای صندوق‌ها، که فقط باز هم در کشوندن مردم پای صندوق‌ها موفق خواهد شد و نه شکستن حصر. آرش برای ما نوشته که به نظر من روحانی دروغ نگفت و قصد ایشان این بود که البته با اجازه رهبر مسئله هسته‌ای رو حل بکنه و تا حدودی طیف تندروها رو به عقب برونه و از پس ضعیف شدن تندروها بتونه با آزادی عمل بیشتر به موضوع حصر سران معترض بپردازه، ولی چون موضوع هسته‌ای به یک سرانجام مطلوب نرسیده میبینیم که نتیجه عکس داده و تندروها گام به گام جلوتر میان و متاسفانه اعتدالگراها و به خصوص دولت ضعیف و ضعیف‌تر میشن. آرش نوشته برای ما در صفحه فیسبوکمون. آقای علیجانی تا پایان برنامه یه 2 دقیقه تقریبا وقت داریم، چی فکر میکنید در مورد نظر آرش؟ فکر میکنید که احتمال داره اگر که سیاست‌های کلان اقتصادی و سیاست بین المللی به جایی برسه احتمال داره که مثلا آقای روحانی بپردازه به حصر؟
من امیدوارم اینطوری باشه، ولی این رو آرزو میکنم اتفاق بیفته، ولی تصور نمیکنم، چون زمان به ضرر آقای روحانی داره حرکت میکنه. آقای روحانی خودش گفت که مخالفین و اون تندروها ما میدانیم که از اتاق فکر وارد اتاق عمل شدید. اونها به هیچ وجه به حجب و حیا و به تأخیر آقای روحانی و آقای خاتمی قبلش بهایی نمیدن. یه نکتم در اون موضوعی که دوستمون از آلمان گفتم بگم، شاید برخی خطرات چیشون گفته منم با ایشون هم نظر باشم، ولی راه حل ایشون قطعا راه حل درستی نیست. یعنی با آرامش قبرستانی نمیشه امنیت رو حفظ کرد. و از نظر مثال هایی که ایشون زدن، لیبی، عراق و مسائل منطقه، نتیجه همین نوع آرامش های قبرستانی است. یعنی صدام حسین و قذافی با همین روش استقلال خودشون رو یا اقتدار خودشون رو حفظ کردند. راه منطقی تر و راه ملی تر این هست که به هر حال آشتی ملی صورت بگیره، همه قشرها و طیف های اجتماعی در قدرت سهیم باشن، در سرنوشت مملکت سهیم باشن. این گفتار امنیت با دوام تری برمقان خواهد بود تا امنیتی که خامنه ای و برها نیروهای امنیتی نظامی میخوان با حاکم کردن تک صدایی و سرکوب و حصر و زندان و کار شکنی در کار دولت به اون نتیجه برسن. ممکنه در کوتاه مدت این آرامش حفظ بشه، ولی تجربه تاریخی بارها و بارها نشون داده اون آرامش آرامش ماندگاری نیست و پس از اون ویرانی و به اصطلاح بحران شدید اجتماعی در پیش است. بنابراین ما بایستی بر مطالبه آزادی زندانیان رفع هست، آزادی های اجتماعی، آزادی احزاب و بیان تاکید بکنیم و این رو در راستای اصلاح اقتصادی بدونیم. یعنی توسعه سیاسی و توسعه اقتصادی در ایران بایستی همگام با هم پیش برن.
ممنونم از شما آقای علیجانی عزیز. رضا علیجانی از پاریس، تحلیلگر سیاسی و فعال ملی مذهبی، میهمان ما بود امروز در برنامه ساعت ششم رادیو فردا و شما میهمان یک ساعت ششم دیگه. امیدوارم که همراه ما همچنان بمونید. به ثانیه‌های پایانی این برنامه نزدیک میشیم. امروز در اتاق فرمان همکارانم آزاده توکلی، بهروز کارونی و میرویس امکان پخش صدای ما رو فراهم کردند. اگر نتونستیم در این برنامه شما رو روی خط بیاریم به هر دلیلی، اگر وقت نشده، کیفیت صدا بد بود، میتونید با پیامگیر ما تماس بگیرید، نظر خودتون رو اونجا ضبط بکنید. در بخش‌های مختلف خبری رادیو فردا این نظرات پخش میشه. شماره پیامگیر ما هست 00420221122112. شماره پیامگیر ما هم هست 00420 603 87 41 50. اگر به وبسایت رادیو فردا برید، با آدرس radiofarda.com میتونید در بخش خبرهای مربوط به ایران آخرین خبرهای مربوط به رفع حصر رو که مربوط به صحبت‌های دیروز آقای پور محمدی هست مطالعه بکنید و در لینک های مرتبط سابقه این خبر رو هم پیدا بکنید. من نیوشا بغراتی هستم، برای شما عصر و شب جمعه بسیار خوشی آرزو میکنم و دعوت میکنم همراه ما بمونید تا ثانیه های دیگه مجله شامگاهی رادیو فردا رو خواهید شنید. عصر خوش.